ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو از بامداد پنجشنبه آغاز شد. اتحادیه اروپا و آمریکا لغو مجوز یکی از بازرسان آژانس از طرف ایران را محکوم کردند. روسیه میگوید نیازی به برگزاری نشست گروه 4 به علاوه 1 و ایران نیست. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه‌ای آغاز مجدد فعالیت غنی‌سازی در تأسیسات فوردو از بامداد پنجشنبه را اعلام کرد. سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید در پی انتقال 2 تن UF6 از مرکز نطنز به فوردو، عملیات گازدهی سانتریفیوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت ایران گام 4 کاهش تعهدات هسته‌ایش در برجام را با تزریق گاز به سانتریفوژها برمی‌دارد. ایران از اردیبهشت سال جاری اعلام کرد تا زمان بهره‌بندی از مزایای اقتصادی برجام هر 60 روز بخشی از تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد، اقدامی که از سوی طرف‌های اروپایی برجام نقض برجام محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا و آمریکا با صدور بیانیه‌های جداگانه لغو مجوز یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرده و نگرانی عمیق خود از این اقدام کم سابقه تهران را ابراز کردند. نماینده آمریکا در آژانس این اقدام ایران را تحریک اهانت‌آمیزی خوانده که باید به آن رسیدگی شود. اتحادیه اروپا هم با ابراز نگرانی عمیق از این اقدام از ایران خواسته که از تکرار چنین برخوردهایی در آینده خودداری کند. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس با دفاع از این اقدام گفته است که در وسایل بازرس آژانس نشانه‌هایی از مواد منفجره پیدا شده، ولی پس از رفتن او به دستشویی آثاری از این مواد یافت نشده است. به گفته آقای غریب‌آبادی تهران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کرده که این بازرس را از لیست کارشناسان اعزامی به ایران حذف کند. آژانس تا کنون درباره لغو مجوز و جلوگیری از ورود یکی از بازرسان خود به مجتمع هسته‌ای نطنز اظهار نظر نکرده است. بازرس آژانس هفته گذشته پس از توقیف چند ساعته مدارکش در تهران به مقصد ویان را ترک کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید نیازی به برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 و ایران نیست. آقای ریابکوف روز پنجشنبه گفت مسکو مطمئن نیست که اروپایی ها تحولات به وجود آمده در برجام را به درستی ارزیابی میکنند. به گفته این مقام ارشد روسیه اروپا روند مقصر دانستن کامل تهران در تضعیف برجام را در پیش گرفته است. و ما گزارش های تهران ها که از اعدام اعتصاب قضایی 72 درویش گنابادی در زندان تهران بزرگ و بند زنان زندان اوین از روز 12 آبان ماه است. محمد رضا درویشی از درویش گنابادی زندانی در زندان بزرگ تهران در مورد دلیل این اعتصاب قضا به رادیو فردا توضیح داده است.
اعتصاب قضایی درویش زندانی به دلیل نگرانی از وضعیت جناب آقای دکتر نورعلی تابنده عضو درویش گنابادی صورت گرفته. زندانیان درویش و جمعی از درویش در بیرون از زندان از دهه‌ای با خبری از امتناع ایشان از خوردن غذا و گرفتن دارو بسیار دلنگران سلامتی ایشون شدند و اونها هم دست از خوردن غذا و دارو کشیدند.
آقای درویشی درباره خواستهای این گروه از درویش گفته است:
رفع کامل فشارها و محدودیت‌های امنیتی از شخص دکتر تابنده و بازگشایی حسینی‌ها و مجالس درویش.
محمد رضا درویشی از جمله درویش گنابادی است که در جریان درگیری در خیابان گلستان تهران در زمستان سال 96 بازداشت شد. ساعت 6:05 شنونده رادیو فردا هستید.
اینجا رادیو فردا است.
و و اما مسکو میزبان کنفرانس بین المللی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که در بخشی از آن به تازه‌ترین تحولات برجام اختصاص خواهد یافت. روسیه کشورهای غربی را مسئول تشدید تنش پیرامون برنامه اتمی ایران می‌داند، اما از ایران خواسته به تعهدات برجامی خود پایبند بماند. آنا رایسکایا.
روسیه میگوید به کارگیری مکانیزم های برجامی و دیدار وزیران خارجه کشورهای طرف این توافق زود هنگام است. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه پنجشنبه اعلام کرد مسکو منطقه تهران که در ازای عدم دریافت امتیازهای اقتصادی برجام تصمیم گرفته از بار تعهدات خود بکاهد را درک میکند، اما مطمئن نیستیم ارزیابی کشورهای اروپایی از وضعیت پیرامون این توافق درست باشد. سرگی ریابکوف که طی سفر به اسرائیل مسائل پیرامون ایران را نیز مورد بررسی قرار داد، در جمع خبرنگاران گفت تحریم های آمریکا مطلقاً غیر قانونی است، اما به نظر می رسد کشورهای اروپایی ترجیح دادند مسئولیت را بر عهده ایران بنهند. و افزود ایران به آن دلیل راه کاهش تعهدات خود را برگزیده که کشورهای اروپایی نتوانستند سود اقتصادی اجرای کامل برجام را برای ایران تأمین کنند. این دیپلمات روس تأکید کرد گام چهارم ایران مربوط به تعهدات داوطلبانه این کشور است و در چارچوب NPT و یا توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست، و به گفته وی طرف ایرانی بارها تأکید کرده در صورت اجرای برجام از سوی سایر طرفهای این توافق به اجرای کامل آن باز می‌گردد. چهارشنبه وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرد مسکو بر ضرورت پایبندی تمام طرف‌های برجام از جمله ایران به تعهداتشان پافشاری خواهد کرد. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت
واشنگتن که ریشه این مسئله است، همه را تحت فشار گذاشته تا هیچ کاری که حق ایران در چارچوب برجام بود را انجام ندهند. از ایران تقاضا می‌کنند بدون استثنا به تعهداتش عمل کند، اما اجازه نمی‌دهند این کشور در ازای هیچ امتیازی دریافت کند. به نظر ما به دلایلی و احتمالاً تحت فشار شدید آمریکا، برای کشورهای اروپایی راحت‌تر است که مسئولیت وضعیت موجود را بر عهده ایران بگذارند، و دلیل اصلی این وضعیت که نقض متکبرانه این توافق از سوی آمریکاست را نادیده بگیرند.
آمریکا که برهای ایران را به نقض روح برجام متهم کرده، از بهار سال گذشته با خروج از این توافق و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران اعلام کرد به دنبال توافق جدید است که برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای تهران را در بر گیرد. اما ایران برد امکان مذاکره پیش از لغو تحریم‌ها تعهدات برجامی خود را کاهش داد و در مرحله چهارم پنجشنبه اعلام کرد گازدهی به سنتریفیوژ ها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده در تأسیسات اتمی فوردو آغاز شد. آمریکا این اقدام را به شدت محکوم کرد و کشورهای اروپایی نیز آن را مخالف مفاد برجام دانستند. سرگی میخیف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است هنوز به مرحله نرسیده ایم که روسیه به جمع کشورهایی که خواهان تشدید فشار بر ایران در رابطه با برنامه اتمیش هستند بپیوندد.
برای ما بسیار مهم است که از تشدید تنش ها در منطقه‌ای که همکنون با مسائل فراوان دست به گریبان است جلوگیری شود. بیشک دیپلمات های منطقه مذاکرات با ایران گوشزد می کنند که با کاهش تعهدات برجامیش ایران سرانجام مقصر شناخته خواهد شد، و همگی فراموش می کنند که این آمریکا بود که برجام را برهم زد، و کشورهای اروپایی به رغم مخالفت با این رویکرد در عمل هیچ گامی در تضاد با خواسته های آمریکا بر نداشتند. ما نیت اعمال فشار بر غرب در این زمینه را نداریم و با توجه به حجم ناچیز مبادلات تجاری اقتصادی من با ایران نمی توانیم ضرر ناشی از تحریم ها علیه این کشور را جبران کنیم. از وضعیت پیرامون ایران ناخشنودیم، اما صرفا به واکنش های سیاسی دیپلماتیک اکتفا می
کنیم. بررسی تازه‌ترین تحولات برجام از موضوعات اصلی کنفرانس بین المللی عدم اشاعه است که از پنجشنبه به مدت 3 روز در مسکو آغاز به کار کرد. این کنفرانس که هر 2 سال یک بار به ابتکار وزارت خارجه روسیه و مرکز امنیت و انرژی مسکو برگزار می شود، قرار است امسال بیش از 250 کارشناس از 40 کشور را گرد هم آورد. شنبه عباس عرقچی معاون وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو در بخشی از این کنفرانس با عنوان برجام گام‌های احتمالی حفظ این توافق و جلوگیری از تشدید تنش سخنرانی خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشت
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت
در اینستاگرام هست
توییتر اینستاگرام
رادیو فردا زمانی برای ارتباط
و ما درگیری‌ها در چند شهر در عراق به ویژه در بغداد در چند روز اخیر نیروهای امنیتی عراق برای مقابله با معترضانی که قصد کنترل چند پل رو در پایتخت داشتند اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله کردند. از زمان شروع اعتراضات در عراق تا کنون دست کم 260 تن کشته شدند. برای جزئیات بیشتر ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با همکارم ایلیا جزائری و از او درباره وضعیت بندر ام القصر و اهمیت برای واردات و صادرات عراق پرسیدم.
در مورد اینکه بندر ام القصر الان باز هست یا بسته شده اخبار زد و نقیر هست، اما به طور حتم ساعاتی صبح بامداد امروز باز شد بندر و خالی شد از معترضان و ده ها کامیون تونستن محموله های خودشون رو به مناطق مرکزی عراق ببرن، اما برخی گزارش ها حاکی از این هست که دهات از معترضان بار دیگه به بندر ام القصر رفتن و این بندر رو بستن. بندر ام القصر بزرگترین بندر تجاری عراق هست. شاهراه اصلی ورود مواد غذایی به ویژه حبوبات و روغن به عراق هست. مواد اصلی که مردم عراق استفاده می کنن و همچنین برنج. بندر اصلی صادرات نفت هست. الان گزارش ها میگه حدود 90 هزار بشکه نفت خام که ویژه صادرات هست در مناطق در نیروگاه های نفتی شمال عراق وجود داره و راهی برای صادر کردن اینها وجود نداره. خب بستر بندر ام القصر میلیارد ها دلار به اقتصاد عراق زیان وارد میکنه و معترضان قصدشون از اینطور که میگن قصدشون از بستن این بندر این هست که دولت رو مجبور کنن تا به خواستهاشون عمل کنه، خواستهایی که طی هفته‌های گذشته مطرح کردن از جمله استعفای دولت، کنار رفتن هیئت حاکمه که اون رو به فساد متهم میکنن و مجازات کسانی که فاسد میگن معترضان.
و ایلیا الان میتونی به ما بگی که چه خبر از درگیری ها؟ شاید یه اشاره‌ای به بغداد، کربلا و همینطور نجف بکنی.
بغداد امروز در خیابان الرشید تظاهراتی صورت گرفت که در این تظاهرات دست کم 4 نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و چندین نفر دیگه حداقل 35 نفر دیگه زخمی شدند. مسئله این هست که در این خیابان در خیابان الرشید از گلوله جنگی استفاده شده و فرمانده عملیات بغداد سر داده شد تا دستگیر بشن این نیروی امنیتی که اقدام به شلیک گلوله به سمت معترضان کردند. به طور کلی صبح امروز اوضاع در بغداد آرامتر گزارش شده. در میدان التحریر هم وضعیت آرامتر هست. فرمانده پلیس بغداد از همکاری معترضان با نیروهای پلیس سخن میگن که باعث شدن راه‌های اصلی و پل‌ها باز بشه، اما خب معترضان آماده هستند. اما گزارش‌هایی هم از دستگیری ترور بعضی از فعالان و روزنامه‌نگاران هم داره در رسانه‌ها مخابره میشه. بعضی از فعالان سیاسی در مناطق مختلف عراق از جمله بغداد به ضرب گلوله کشته شدند. در نجف دانشکده تربیت معلم ویژه بانوان بسته شد امروز. شماری از معترضان اونجا رفتن این رو تحریک کردن و این باعث آغاز تظاهراتی در شهر نجف شد. شهر نجف هم در روزهای اخیر شاهد تظاهرات و اعتراض بود که بخشی از این تظاهرات متعلق به طلاب حوزه علمی نجف بود. کربلا همچنان وضعیت ناآرامی داره، اگرچه خیابون‌ها باز هست، اما هر آن انتظار میره که دوباره اعتراض‌ها آغاز بشه.
و یه سوال آخر ایلیا، اگر سریع جواب بدی، در صحنه سیاسی آیا تغییراتی به وجود اومده تو اون منطقه که بتونه نویدی باشه برای اوضاع و روزهای آرومتر؟
تغییر مسئولان صورت نگرفته، اما دادگاه جرایم مالی دستور دستگیری دست کم 60 مسئول کنونی و سابق رو به اتهام فساد صادر کرده، از جمله چند استاندار سابق و چند نماینده مجلس.
صدای همکارم ایلیا جزائری رو میشنیدید که همچنان اخبار آن منطقه رو برای ما دنبال میکنه و ما تظاهر کنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند و همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراقند. ممنونم که در این بخش خبری هم من رو همراهی کردین. بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم، اما با رادیو فردا بمانید. در ادامه ایستگاه فردا از همکارم فرشید منافی. روز و روزگار خوش.